صدای انجیل تقدیم می کند. درود بر شنوندگان ارجمند. این صدای انجیل است، تنها صدای راستی و حقیقت که از ازل بوده و تا ابد خواهد بود. برنامه های ما همه روزه و در همین ساعت از رادیو روی امواج کوتاه پخش می شود. شما می توانید از طریق شبکه های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل با ما در تماس باشید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioenjil@gmail.com. تکرار می کنم، آدرس ایمیل ما radioenjil@gmail.com و تلفن تماس ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. از شما دعوت می کنیم که به برنامه این ساعت صدای انجیل توجه فرمایید.
ای خداوند، توفیق عنایت فرما تا در این ساعت از روی عشق و علاقه و باطن و به وسیله نیرویی که از تو میگیریم قادر شویم صدایت را بشنویم و اوامر و دستورات مقدس و بناکننده ای را که در کلام مقدست به ما عطا کردی انجام داده و اطاعت کنیم. شکرت میکنیم ای ایزد متعال که ما را در این دنیای تاریک رها نکرده ای، بلکه به وسیله کلامت نور حیات را در این عالم فانی و ظلمانی بر ما تابانیده ای تا اطاعت تو را به جا بیاوریم و بدانیم که طریق شایسته تو چیست. ای خداوند، اکنون که به کلامت روی می آوریم استدعا داریم که ما را تعلیم بده و نیرو عطا کن تا نه فقط بفهمیم بلکه اطاعت کنیم. این دعا را به نام و شایستگی نجات دهنده جهان یعنی عیسی مسیح زنده از درگاه تو می طلبیم. آمین. صدای انجیل تقدیم می کند رساله اول حضرت پولس رسول به تسالونیکیان، 13 بخش از انجیل مقدس. شنوندگان عزیز، دوستان و برادران و خواهران عزیزم، خسته نباشید. شادی و سلامتی شما را از خداوند یکتا خواست دارم. خدا را برای وجود شما عزیزان شکر میکنم و شکر میکنم از اینکه در این ساعت خودمون رو از این عالم فانی و گرفتاری های آن لحظی جدا ساختیم تا قلب خود را به کلام خدا و گفتار آسمانیش معطوف کنیم. دعای من اینه که نیم ساعت آیندهی که با هم هستیم باعث فیض و برکت همه ما باشه و شما دوستان عزیز در این ساعت حضور خدا و پیام او را در قلب و زندگیتون پذیرا باشید. در برنامه این ساعت مطالعه رساله اول پولس رسول به مسیحیان شهر تسالونیکی را به پایان رسانیده و سپس از برنامه آینده توجه خود را معطوف به رساله دوم پولس رسول به مسیحیان این شهر خواهیم نمود. در آیات آخر رساله اول حضرت پولس دستورات و اوامری را به ما نشان می‌دهد که به عنوان یک مسیحی بهمون نشون می‌دهد که چه نوع رفتاری باید در قبال ایمانداران و غیر ایمانداران داشته باشیم. عکس العملمون درباره مسائل زندگی و وقایعی که در زندگی به وقوع خواهد پیوست و زندگی ما رو تحت تأثیر و شعاع خود قرار می‌دهد چطور باید باشه؟ دستوراتی که هر مسیحی باید نه فقط آن را بدونه بلکه از آن باید اطاعت کنه تا عملاً ایمان خود را آشکار سازه و از همه مهمتر شادی حقیقی، تسلی خاطر و آرامش الهی را همیشه در تمام مراحل زندگی داشته باشد. زیرا دوستان عزیز می دونیم که دنیا و زندگی اینقدر مشکل شده که اگر آرامش روح و روان و فکر نداشته باشیم، اطمینان نداشته باشیم و تسلی حقیقی از خدا نداشته باشیم، زیستن برامون محال خواهد بود. خداوند را شکر می کنم که این آیات را به ما داده تا مخصوصا در مسائل زندگی امروز بتونیم نحوه زندگی پاک و مقدس و پربرکتی را دانسته باشیم. دستوراتی که خداوند امروز می خواهد همه ما اطاعت کنیم. این را فراموش نکنید که مسیحیت فقط گفتار نیست بلکه عمل است. مسیحیت فقط گفتار نیست بلکه عمل است و همان گونه که اعمال عیسی مسیح برای شاگردانش مقام آسمانی را آشکار و نمایان ساخت و به آنها ثابت کرد که او منجی جهانه به وسیله اعمالش، به همان نحو نیز امروز اعمال و زندگی ما بهترین شهادت برای بشارت دادن و حقیقی بودن پیام ما می باشد. در برنامه گذشته 15 آیه فصل آخر رو براتون خواندم، اما نتونستیم به خاطر کم بوده وقت بقیه آیات رو براتون بخونم. در آیات 14 و 15 حضرت پولس در ادامه دستورات خود به ما مسیحیان می‌فرماید: لیکن ای برادران، از شما استدعا دارم که سرکشان را تنبیه نمایید، که البته اشاره به ایمانداران و یا کسانی است که تازه به جرگه کلیسا پیوستند و هنوز سرکش هستند، هنوز به قول معروف کل شق هستند. میگوید که شما آنها را اصلاح کنید، تنبیه کنید تا مقام و ارزش کار خدا را درک کنند و کوتاه دلان را یا کسایی که ترس در ایمانداران را دلداری بدهید، ضعفا را حمایت کرده و دقت کنید با جمیع مردم تحمل کنید، یعنی با همه انسان ها چه خوب و چه بد نسبت به آنها مهربان باشید و صبور باشید. زنهار کسی با کسی به سزای بدی نکند، بلکه دائما با یکدیگر و با جمیع مردم در پی نیکویی بکوشید. در مورد معنی این آیه، مخصوصا دستوری که به ما داده شده که هرگز در عوض بدی که مردم به ما بدی میکنن بدی نکنیم، به تفصیل در برنامه گذشته صحبت کردم و عرض کردم که خداوند به ما امر فرموده است که هیچ وقت بدی نکنیم، ولو اینکه این امر در پاسخ به بدیهای دیگران باشه. هیچ وقت بدی نکنید، ولو اینکه بدی که میخوایم بکنیم و یا میخوایم عکس العملی که در قبال بدی نشون بدهیم و بگیم که حقش بوده است، ما حق نداری این کار را بکنیم. به زبان دیگر کتاب مقدس میگه اگر کسی بیاد به من و شما فحش و ناسزا بده، فرض کنیم حتی اگر بی جهت هم باشه، ما نباید در قبال حرفای بد او همان جملات و یا نظیران را به او بگوییم. ما که میدانیم فحش بد است، ما که میدانیم دروغ بده، ما که میدانیم اعمال ناشایسته قبیحه، اگر حالا بیاییم و خودمون رو حال به هر دلیل و عنوانی بهم همون رو انجام بدهیم، آن وقت هیچ فرقی با آن شریرها نداریم. در دنیای ما امروزه از این قانون تورات استفاده کرده و میگوین چشم به عوض چشم و جان به عوض جان و بدی به عوض بدی، ولی عیسی مسیح میگوید شما خودتون رو هرگز آلوده به بدی نکنید، بلکه به وسیله خوبی هاتون مانعی در رشد بدی ها بشوید، بدی ها را در خود جذب کنید و آن را از بین ببرید. اگر ما که فرزندان نور و حقیقت هستیم همان اعمال شریرانه را انجام بدهیم، اگر فقط آنهایی را که به ما خوبی میکنن را دوست بداریم و آن وقت به اونایی که از ما بدشون میاد و یا فحش میدن فحش بدهیم، آن وقت فرق ما با شریران در چه چیزی هست؟ چون شیطان پرستان هم شریران هم همین روش رو طی می کنن. اما شما باید مثل فرزندان خدا یا مثل کسانی که به خدا تعلق دارند و از او پیروی می کنن باشید. وقتی بدی به شما می کنن، نباید این امر شما را تحریک به انجام بدی کردن بکنه. این ضرب المثل فارسی چقدر به حقیقت تعلیم مسیح نزدیک است که می فرماید از لقمان حکیم پرسیدند ادب را از که آموختی؟ گفت از بی‌ادبان. یعنی وقتی دیدم شخصی عمل ناشایست یا حرف رکیک و ناپسند زد، من آن را انجام ندادم، از آن دوری کردم. و دوست من مسیح هم میگه بدی را با بدی تلافی نکنید، بلکه همیشه و در هر حال نیکویی بکنید، زیرا شما فرزندان نور، فرزندان حقیقت و راستی و فرزندان خدا محسوب میشید و خدا هرگز بدی نمی کند، او خدای نیکو میباشد. از آیه 16 حضرت پولس دنباله دستوراتی که یک مسیحی در زندگیش همیشه باید از آن پیروی کند رو ادامه میده و در دنباله گفتارش میگوید پیوسته شادمان باشید، همیشه دعا کنید و در هر امری شاکر باشید که این است اراده خدا در حق شما در مسیح عیسی. همیشه شاد باشید، همیشه دعا کنید و برای هر پیش آمدی خدا را شکر کنید چون این است خواست خدا برای شما که به عیسی مسیح ایمان آورده اید. در مورد این آیات لازم است دقت و تأمل نمود تا مقصود حضرت پولس را از این دستورات بفهمیم، زیرا بسیار مهمه. در جای دیگر حضرت پولس میگه در خداوند شاد باشید و باز میگویم شاد باشید. ببینید اشاره رسول خدا به شادی، شادی نیست که مثلا بر اثر خریدن ماشین نو و یا برنده شدن یک خانه رویایی و یا خوش بودن در مجالس جشن و شب نشینی وجود دارد. خیر، اینها لذاتهای آنی و فانی هستند. بلکه اگر در این جمله توجه کنید، حضرت پولس توجه ما را به شادی که در خداوند و یا از خدا سرچشمه میگیرد مینماید و ما را دعوت به قرار گرفتن در شادی خداوندی میکنه، شادی که تسلی خاطر و امید و اعتماد را برای ما تولید میکنه و همیشه پابرجاست. حالا چرا باید همیشه در خداوند شاد باشیم؟ آیا دلیلی داریم که پولس به ما میگه شما این مسیحیان همیشه شاد باشین؟ به خاطر اینکه دوستان، اگر ما فرزند خدا محسوب میشویم، اگر ما فیض خدا را نصیب خود کرده ایم و اگر گناهانمون بخشیده شده، اگر ما در محبت خدا غرق شده و هر روز حضور مقدسش را احساس میکنیم، اگر میدانیم که در حقیقت در حضور خداوند هستیم و در حقیقت خدا زندگی می کنیم و در حیات ابدی شریک و سهیم هستیم، خود قضاوت کنید که آیا این عطایا و نعمات آسمانی آنقدر شادی به بار نمی آورد که همیشه شاد باشیم و هیچ بدی و سختی و جفا قادر نیست بر آنها غلبه کنه؟ مسلماً که هست. وقتی که به عطایای عظیم خدا به ما خودمون که انسانهای نالایق بودیم توجه کنیم، آن وقت باید شاد باشیم چون شادی به بار می آورد. عطایای خدا، نجات، رحمت و فیض خدا آنقدر شادی به بار می آورد که هیچ طوفانی نمی تواند آن را نابود کنه. مردم غیر ایماندار اگر افسرده و غمگین هستند، اگر مردم دنیا خوشحال نیستند، دلیل بسیاری برای آن دارند که شاد نباشند. میدونی چرا؟ چون بخشیده نشدند، اسیر گناه هستند، در گناه زندگی میکنند، نجات نیافتند و امید زنده هم ندارند، محبت خدا را رد کرده و یا نمیدانند و آیندهشون تاریکه. اما ما مسیحیان امید زنده داریم، منجی زنده ای که به زودی خواهد آمد تا داوری کند، سلطنت نماید و خدا گناهان ما را به خاطر ایمان به مسیح بخشیده است، آزادمون کرده. سر درک این فرمان در کلمه در خداوند است. در خداوند همیشه شاد باشید، به آنچه که خدا برای شما کرده است فکر کنید تا به شما شادی بده. نه فقط شاد باشیم، بلکه میگه همیشه دعا کنیم، همیشه دعا کنیم. ببینید پولس نمیگه که شما اصلا غم و قصه و درد و رنج نخواهید داشت، خیر، بلکه میدونه که مشکلات و زحمات پیش خواهد آمد. در آیات اولیه گفت که هر مسیحی باید زحمت بکشه، جفا که میاد تعجب نکنه. خودش بارها زجر کشیده و از طرف خدا نشناسان عذاب دید و ضربه خورد و زندانی شد، حتی سنگسار هم شد و بعد از این رساله باز او با جفای شدید هم روبرو میشه. ولی چه نیروی او را به ادامه کار وامی داشت؟ چه شادی در آن داشت که باز آن را ادامه میداد؟ شادی در مشارکت با خدا، شادی از داشتن حیات و شادی از دریافت فیض خدا. پس هر وقت مشکل پیش میاد، جفا و یا عذابی به سراغش میامد، فوراً دعا میکرد. فوراً پیش پدر آسمانی خود، نزد منجی زنده خود میرفت و از آنان تقاضای کمک و هدایت و نیروی تحمل میکرد تا بتونه بر سختی ها و بر درد و رنج ها مقاومت کنه. یک مسیح همیشه با جفا و درد و رنج و سختی ها روبرو میشه، ولی اجازه نباید بده که سختی ها آنچه را که خدا برایش انجام داده و از خدا دریافت کرده است رو فراموش کنه و شادی که ثمره عطایای الهی است از او دور بشه. همیشه دعا کنید. ارتباط معنوی شما خط مستقیم تماس با شما و خداونده. دوست من، دعای شماست که ارتباط مستقیم و دائمی رو با خدا حفظ میکنه. هر قدر بیشتر دعا کنید، بیشتر حضور خدا را در زندگیتون مشاهده خواهید کرد. همیشه دعا کنید، نه یک بار، نه دو بار، نه پنج بار، بلکه همیشه. بعضی دوستان گفتن که در مسیحیت روزی چند بار باید نماز خواند. جواب در این آیه است که یک مسیح باید دائما در تماس با خالق خود باشه، همیشه دعا بکنه، زیرا هر لحظه که از خدا جدا باشیم، آن لحظه ایام تحریک شدن و سقوط در گناه است. دوست من، آیا امروز صبح دعا کردید؟ آیا امروز ظهر دعا کردید؟ آیا امروز عصر دعا میکنید؟ آیا از خداوند خواسته اید که امروز شما را حفظ کنه؟ خدا را شکر کرده اید؟ همیشه دعا کنید تا در ایمان لغزش نخورید. اراده خدا برای من و شما چیه؟ در آیه 18 حضرت پولس یک اراده دیگر خدا را، یک خواست خدا را برای ما بازگو می کند. می گوید شما به عنوان مسیحی همیشه شاکر باشید. یک مسیحی نباید غرغر کنه، حتی وقتی که از مال دنیا هم چیزی نداشته باشه، چون به هر حال ما به این جهان تعلق نداریم. البته ناله دل را به درگاه خدا بگویید، چون خدا به هر حال هر چی که در فکر و قلب داریم میدونه. اما ناله و غرغر کردن در مسلک مسیحیت نیست، روش و راه زندگی ما نمی باشد، بلکه شاکر بودن، شکرگزار بودن. دقت کنید، میفرماید این اراده خداست برای شما که در مسیح عیسی هستید. اگر خواست خدا این است، راستی بهتر از این چه چیزی را میخواهید؟ در آیه 19 میفرماید و روح را اطفا نکنید، یا هرگز مانع کار روح خدا نشوید. ببینید، ما مسیحیان صاحب روح القدس میشویم. این وعده است که عیسی مسیح به همه ایمانداران خود عطا کرده است، و این روح به ما شهادت میدهد که ما فرزندان خدا هستیم و یا مورد فیض خدا قرار گرفته، و به وسیله حضور این روح آسمانی است که خواهیم دانست که بخشیده شده و صاحب حیات جاودانی هستیم. روح خدا به ما اطمینان میبخشه، روح خدا با ما صحبت میکنه، روح خدا اشتیاق ما را به حضور خداوند شدید میکنه و ما را به طرف خدا هدایت میکنه. ولی این روح نیز ما را ملزم میسازه، اشتباهات و خطایای ما را به ما میشناسانه، به من و شما نشون میده که مثلا فلان فکری که داشتیم اشتباه بوده، فلان عملی که کردیم ناشایسته بوده است و روش زندگیمون غلطه. این روح الهی است که در ماست که کار میکنه و عطایا و نعمتهای دیگری را نیز به ما میدهد. حالا حضرت پولس میگه که اگر روح خدا چیزی را به شما نشان میده، باید آن را انجام بدهید. اگر تو را هدایت به انجام کار میکنه، آن را انجام بده، زیرا روح خدا اراده حق را در زندگی ما آشکار و نشان میده، و مبارزه با آن و یا انجام ندادن خواست آن در حقیقت مبارزه با اراده خدا و خواست حق میباشه که ما باید از آن پرهیز کنیم. در رساله به افسسیان حضرت پولس همین تعلیم را به ما مسیحیان میده. میگوید روح القدس را محزون نسازید یا افسرده نکنید. عدم اطاعت از اراده خدا باعث حزن روح خدا می شود، و البته باعث سقوط ما هم از درگاه خداست. به روح خدا که در قلبتون کار می کنه توجه کنید، و امروز اگر آواز خدا را در قلبتون می شنوید، دل خودتون رو سخت نسازید، از او اطاعت کنید. بعضی از شما به ما نوشتید که وقتی که پیام را می خونم، وقتی که آیات را براتون می خونم، قلبتون ملزم می شه، منقلب میشه، احساس آرامش میکنید از یک سو، و از سوی دیگر احساس میکنید که باستی عملی انجام دهید، نمیدونید چی باید بکنید. دوست من، اینجاست که دارید قلبتو سفت و سخت میکنه. اجازه بده که روح خدا باهات صحبت کنه. وقتی آیات را میشنوی و احساس میکنی که بله، این آیات حقیقت درسته، از جانب خداست، آن را پذیرا باش، بهش ایمان بیاور. قلبت رو نسبت به روح خدا سخت نکن. در آیه 20 و 21 دستور بسیار مهمی دیگه به ما میدهد. میفرماید نبوتها را خار نشمارید و همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست متمسک شوید. بعضیا خیال میکنن که پولس داره میگه که الان در زمان حاضر نبوتها هم میشه. خیر، ولی مقصود پولس در این آیه از نبوتها پیام و گفتار خداوند است که به وسیله انبیا و پیامبران خدا تا آن زمان داده شده بود. میفرماید نبوتها را خار نشمارید، یا گفتار خدا را تحقیر نکنید. بی توجه نسبت به اوامر و پیام خدا نباشید. در جهت مخالف کلام خدا کار نکنید. خیلی هستن که ادعای ایماندار بودن میکنن ولی نسبت به کلام خدا بی توجه هستن. بعضی از دستورهای ساده خدا را اطاعت میکنن اما دستوراتی که براشون سخته و یا بایستی چیزی بدهن و یا وقت و جان و مالشون را باید وقف کنن اطاعت نمیکنن. ما در مسیحیت اینو افراد را که حاضر نیستن با تمام وجود حتی با فدا کردن جان و مال خود از کلام خدا پیروی کنند مسیحیان اسمی میخوانیم، یعنی اسمن مسیحی هستن اما عملا مسیحیان مرده هستن و در حقیقت مسیحی محسوب نمیشن، زیرا مسیح حقیقی کسی است که قلباً به تمام دستورات و اوامر خدا توجه دارد و اگر کلام خداوند میگوید از مال خود به فقیران بده این کار را انجام میده ولو اینکه براش مشکل باشه. باید دل به کلام خدا داد و نه به امور دنیا. دستور پولس اینه که شما ای عزیزان هیچ یک از دستورهای خدا را کوچک نپندارید و فقط از بعضی که براتون راحت است پیروی نکنید بلکه همه را اطاعت کنید. و سپس در آیه 21 آیه بسیار معروفیه که میگه همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید. اگر به خاطر داشته باشید خداوند ما عیسی مسیح نیز همین جمله را تکرار کرد و یا خود او بود که این جمله را فرمود و حالا حضرت پولس آن را در اینجا از قول منجی خودش تکرار میکنه. ببینید دوستان هیچ انسانی مقدس و خداپرست به دنیا نمی آید. همه ما وظیفه داریم در راه شناخت خدا تحقیق کنیم نه اینکه چشم بسته تعلیمات ابا اجداد خود را بپذیریم. هیچ شخصی مسیحی به دنیا نمی آید. اگر فرض کنیم پدر شما رهبر کلیسا باشه و بالاترین مقام روحانی رو هم حائز باشه و یا مادر شما هم بسیار مقدس و مؤمن و متدین باشه این امر شما را مسیحی نمی کنه، بلکه این خود شما هستید که باید شخصا تحقیق کنید و ببینید که حقیقت چیست. میدونید چرا؟ چون دوست عزیز کلام خدا میگوید که انسان آغشته به گناه، آلوده به گناه به دنیا میاد، حالا هر چقدر پدر مادرش هم روحانی باشه، و خود شخص بایستی برای اینکه بتونه از گناه رهایی پیدا کند دنبال راه راستی باشه. تحقیق کردن راه و روش مسیحیت هست. در جای دیگر می فرماید که بیایید و بچشید و ببینید که چه نیکوست حقیقت خداوند. چه نیکوست حقیقت خداوند. شخص حقجو اگر بیاد و کلام خدا را بخونه خودش به حقیقت الهی پی خواهد برد. می دونی چرا؟ زیرا دوست عزیز حقیقت همیشه تابانه، آشکاره. و دوستان آیا هیچ میدونید چرا عیسی مسیح این جمله را گفت، این آیه را گفت؟ به خاطر اینکه حقیقت در او بود و اگر کسی طالب حقیقت است او را خواهد یافت. مسیح نگرانی نبود که چیزی را پنهان کنه و یا مردم عیب و ایرادی در او بیابند. اتفاقا رو به دشمناش کرد و گفت آیا شما میتونید مرا به یک مشکل و یا عیبی ایرادی ملزم سازید؟ هیچ کس نتونست از مسیح ایراد بگیره. او حقیقت بود، او حقیقت را آورده بود. پس نگرانی نبود که مردم بیان تحقیق کنن و به اصطلاح اسرار را بفهمن. او از خدا میخواست که مردم بیان اسرار را بفهمن و درک کنن. در طول تاریخ خیلی ها سعی کرده و میکنن که مسیحیت را محکوم کنن. ولی دوست من ما مسیحیان از انتقاد هرگز نمیترسیم. اگر کسی کتابی به ضد انجیل بنویسه کمان که خیلی ها نوشتن ما آنها را محکوم به مرگ نمی کنیم. آزارشون هم نمیدیم. بلکه براشون دعا میکنیم که از دید روحانی کلام خدا رو بفهمن. اگر کسی از مسیحیت انتقاد میکنه ما او را بدار نمی آویزیم، دشمن او هم نمیشیم. خیر، اتفاقا دوستی میشناسم که در ایران زندگی میکنه و ایشون کتاب ضد مسیح نوشته ولی من هنوز با ایشون در تماس هستم. این جملات و انتقادها هرگز خللی بر حقیقت خدا وارد نمیکنن. باید بگم که اگر انتقادهای بشر بتونه پایه و اساس یک مذهبی رو متزلزل سازه اون مذهب از جانب خدا نمیتونه باشه. انتقاد و حملات هرگز بر حقیقت خدا خللی وارد نمیکنه. و چون ما مسیحیان یقین داریم، میدانیم که حقیقت خدا را در اختیار داریم، از این انتقادها عصبانی نمیشیم، نگران هم نمیشویم، زیرا میدانیم که حقیقت خدا هرگز به وسیله حملات انسانی از بین نمیره. مسیح رو به همه مخالفین خود کرد و گفت شما بروید همه چیز را تحقیق کنید، نه یه مذهب، بلکه همه مذاهب را تحقیق کنید و به آنچه که نیکوست بپیوندید. اون نگرانی نبود که مردم از پیروی او برگردن. میدونی چرا؟ چون حقیقت در اختیاری او بود و میدونست هر که طالب حقیقت به سوش برمیگرده. در ایران مخصوصا در میان شهر قم بعضی از غیر مسیحیان کتاب‌های زیادی ضد مسیحیت نوشتند و دوستان عزیز در اینجا باید بگم که همه این کتاب‌ها نشان می‌دهد که آنان فاقد بصیرت روحانی و فهم الهی هستند. نشان می‌دهند که کلام خدا را درک نکردند. البته اعتراف می‌کنم که می‌توانند از اعمال ما مسیحیان انتقاد کنند، چون خود من اعتراف می‌کنم که حتی من هم خطا کرده، گناه کرده، گناه می‌کنم. ولی فرق من اینه که نمی‌خوام در گناه زندگی کنم و برای گناه کردن عمرمو به سر نمی‌آورم. در پی گناه نیستم، ولی سقوط می‌کنم. منتها از خدا طلب بخشش می‌کنم. حالا اگر از من انتقاد کنند یا از دیگر مسیحیان، احتمالاً به حق انتقاد کردن. حقشون، چون ما اعتراف می‌کنیم که ضعیف و ناتوان هستیم. اما از حقیقت خدا، از انجیل مقدس، از مسیح مقدس، هر چقدر هم کتاب بنویسند و انتقاد کنند، نمیتوانند یک ایراد منطقی پیدا کنند. مسیح آنقدر اطمینان به تعلیمات و پیام آسمانی رو داشت که امروز هم میگوید ای کسانی که دنبال راه راستی و حقیقت خدا هستید، بیایید همه چیز را تحقیق کنید، مذاهب دیگر هم تحقیق کنید و بعد به آنچی که نیکوست و حقیقیه بپیوندید، زیرا که در روز داوری این شما هستی که بایستی به خدا جواب بدهی. امروز در ایران اجازه چاپ کتاب‌های مسیحی رو نمیدن، حتی اجازه چاپ کلام خدا رو نمیدن، اجازه نمیدن که هموطنان کلام خدا رو به دست بیارن و خودشون آن را بخونن. میدونی چرا دوستان؟ چون میدانن که حقیقت خدا در آن نهفته است و راه و روش خودشون فاقد حقیقته. اگر در غرب نگاه کنید میبینی آزادی است. از هر عقیده و مرام شما میتونید کتاب‌های بسیار پیدا کنید، حتی در مورد شیطان پرستان. ولی این امر ضد مسیحیت نیست. چرا؟ چون حقیقت خدا هرگز به وسیله طوفان‌های سنگین نابود نمیشه، بلکه پایدارتر از همیشه برقرار میمونه. و اگر کسی حاضر نیست انتقاد دیگران در مورد مذهب خود بشنوه، بدون که او هنوز ریشه و عمق مذهب خود را نمیشناسه، هنوز نمیدانه که مذهبش بر چه اساسی بنا شده است. دوست عزیز، شما چشم بسته عقیده دیگران را نپذیر. حتی حرف مرا مسند قرار نده. خودت برو تحقیق کن. مسیحیت را هم با سایر مذاهب مقایسه نما و بعد آنچرا که نیکو است پذیرا باش. وقتی در ایران بودم و با بعضی از برادران غیر ایماندار صحبت میکردم، میگفتن که چرا مسیحی شده؟ جوابم این بود که برادر عزیز، اگر دستور یا کلامی بهتر از مال مسیح دارید به من بگو، چون خود مسیح فرموده همه چیز را تحقیق کنم. اگر کلامی نیکوتر، شایسته تر از مسیح آوردید، من مطیع آن خواهم بود. خود مسیح گفته این کار را بکن. همه چیز را تحقیق کنید و به آنچه نیکوست متمسک شوید و از هر بدی احتراز نمایید. آیا تعلیمی از این بالاتر است؟ از آیه 23 پولس با دعای فیض رسالش را به پایان می‌رساند که دعای من هم برای همه شما عزیزان می‌باشد. می‌گوید که خود خدای آرامش شما را کاملا پاک سازد و روح و جان و بدن شما را تا روز بازگشت خداوند ما عیسی مسیح بی‌عیب و سالم نگاه دارد. خدایی که شما را خوانده است تا فرزندان او باشید، همانطور که قول داده است، این لطف را هم در حق شما به کمال می‌رساند. ای برادران عزیز، همیشه دعا کنید و برای ما نیز دعا کنید. از شما میخواهم که این رساله را برای جمیع ایمانداران خوانده شود. فیض و برکت خداوند عیسی مسیح با شما باد. آمین. من برادر شما کشیش رضا مسعودی، تا برنامه دیگر و روز دیگر، مسیح زنده یار و یاورتان باد.
آنچه شنیدید برنامه‌ای بود از رادیو صدای انجیل. خوشحال می‌شویم که با ما مکاتبه کنید و از نشریات و ادبیات ما استفاده نمایید و از طریق شبکه‌های اجتماعی فیسبوک، گوگل پلاس و یوتیوب با تایپ فارسی رادیو صدای انجیل همراه ما باشید. همچنین از طریق تلفن و ایمیل نیز می‌توانید با ما تماس بگیرید. آدرس ایمیل ما از این قرار است: radioangel@gmail.com. تکرار می کنم، ایمیل ما radioangel@gmail.com و تلفن ما 201-616-920-1791. تکرار می کنم، 201-616-920-1791. تا برنامه دیگر و روز دیگر، خدای یکتا و مسیح زنده با شما باشد. ماراناتا، یعنی خداوند به زودی برمی گردد. آمین.